بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از جملات پرمعنای دعای ندوه این جمله است: شیعه در کنار این جمله ناله میزنه، ندوه میکنه، گریه میکنه، و میگه اینا صدر الخلائق ذوالبر و تقوا. در حقیقت داره جستجو میکنه که به من بگویید کجاست، در چه محلی است، در چه جایی است. اون وجود مقدسی که فوق همه موجودات عالم وزن او رو، جایگاه او رو، مقام او رو، منزلت و مکانت او رو کسی در این عالم نداره که بتونم او رو با او مقایسه کنم. وجود مقدسی که دارنده نیکیه، صاحب نیکوکاریه، وجود مقدسی که مجسمه خصلت بی‌نظیر و عظمت تقواست. معنای این سه کلمه این جمله است: صدر الخلائق، ذوالبر و تقوا. از این سه حقیقت، از این سه کلمه، از این سه واقعیت چه درسایی رو میتوان گرفت؟ اینکه این سه کلمه رو فقط به زبانم جاری بکنم و این سه کلمه رو روی زبانم بغلطانم و رد بشم، چی گیره من میاد؟ هیچ چیزی گیرم نمیاد. مگه یه نواری، یه سیدی که کل دعای کمیل رو میخونه، کل دعای عرفه رو میخونه، کل دعای ندبه رو میخونه، چی گیرش میاد؟ اسلام برای چی این همه دعا و زیارت، این سرمایه های عظیم بی نظیری که هیچ دینی، مکتبی، آیین در کره زمین نداشته و نداره، برای چی برای انسان گذاشته؟ این دعاها، این زیارتها رو که انسان دقت میکنه میبینه یه منبع کامل و جامعی برای ساختن انسان هاست، برای تربیت انسان هاست، برای رشد دادن به انسان هاست. یعنی این سرمایه های عظیم رو بروز داده، ظهور داده برای شدن، یا به قول بعضی از علمای بزرگ، برای سیرورت، یعنی برای یه سفر معنوی، برای حرکت از کوچکی به بزرگی، برای حرکت از نداری به سوی دارایی، برای حرکت از فقر معنوی به سوی غنای معنوی گردیدن، یعنی تحول پیدا کردن، یعنی تغییر پیدا کردن. گردیدن و تحولی که پروردگار عالم اگه در طبیعت عالم هم قرار نداده بود هیچ سودی در این عالم ظهور نمی کرد. اگر در جهان خلقت فقط ایستایی بود، حیات به وجود نمی اومد. از زمانی که کره زمین رو آفریده حرکت بهش داده، در هر 24 ساعت یه بار دور خودش میگرده یا میگردونه تش، شب و روز به وجود میاد. اگر این حرکت رو به خورشید نمیداد، میلیاردها سال بود یه طرفش شب بود و یخبندان کامل، یه طرف روز بود و گرمای کامل. خب در اون یخبندان خارج از حد، در این گرمای خارج از حد چیزی به وجود نمیاد. یه طرف چهرش آتیش بود، فقط سوختن. یه طرف چهرش هم فقط یخبندان. شما دقت فرمودید قرآن مجید چقدر اسم شب و روز رو میاره؟ دقت فرمودید در تمام آیات کلمه اختلاف رو، یعنی گردیدن رو، کنار شب و روز آورده و این 24 ساعتی که هم شب پدید میاد هم روز پدید میاد و نشانه توحید و ربوبیت و قدرت و رحمت خودش معرفی کرده. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این که شب میاد میره، روز میاد، روز میاد و میره، شب میاد، این از نشانه های منه. نشانه های چیه اوست؟ نشانه های قدرت، توحید، ربوبیت، رحمت. خواه اگه ساکن بود کل دوران عمرش زمین یخبندان بود و یه گلوله آتش، معلوم میشه حرکت خیلی کار میکنه. معلوم میشه اگه حرکت نبود فساد بود. معلوم میشه اگه حرکت نبود تولید منفعت و سود محال بود در عالم، امکان نداشت. حرکت دومی هم به زمین داده که در 365 شبانه روز یه بار دور خورشید میزنه، میلیاردها تون سنگینی، ولی یه حرکت بسیار مناسب که با این سفری که خورشید برای زمین ایجاد میکنه بر اثر جاذبه، و زمین میتونه بگرده، خب با این گردیدن چهار فصل به وجود میاد. بهار، حالا اگه همیشه بهار بود هیچی به وجود نمی اومد. تابستان، اگه همیشه تابستان بود چیزی پدید نمی اومد. آتش بود و گرما، پاییز، زمستان، خب اینا همه محصول حرکته. شما در قرآن مجید هم که ملاحظه بکنید به بهار، به تابستان، به زمان درو محصولات، به برگ ریزان، به زمستان اشاره میکنه. ولی همه اینا محصول حرکت. اگه ما تو این زمینهای کشاورزی دانه رو میپاشیدیم و به درون دانه حرکت نمیداد، خب همه دانه ها تو قبر زمین میپوسیدن، بالا نمی اومدن. اگر حرکت نبود هیچ نهالی رشد نمی کرد. اگر به نطفه حرکت نمی داد، خب در صلب پدر حبس بود و اسیر بود و نابود می شد. اگر به نطفه حرکت نمی داد در رحم مادر، می پوسید و در همون رحم آب می شود، از بین می رفت. در ذات نطفه حرکت ایجاد کرده که جنین می شه، 9 ماهش می شه، به دنیا میاد، در دنیا پر از حرکت ارادی و غیر ارادی با حرکت‌های ارادیش یه مرجع تقلید میشه، یه فقیه میشه، یه فیلسوف میشه، یه مفسر میشه، یه نویسنده میشه، یه مخترع میشه. و اگه حرکت نبود هیچی نبود. شما نعمت حرکت رو کم روش فکر کردید. یا بعضی از مردم دنیا روی حرکت هیچ فکری تا حالا نکردید، فقط تماشاگر بودن. روز میشه، شب میشه، دانه ها رشد میکنه، نهاله ها رشد میکنه، نطفه ها رشد میکنن، همین دیدن، فقط دیدنی که حیوانات هم میبینن. تمام حیوانات هم فقط میبینن، اما ایش وقت در مقام درک و در مقام فهم و در مقام یافتن عظمت حرکت و آثار حرکت در نمیاد. همین اعمالی که ما انجام میدیم، دیشب نماز خوندیم، تموم نشده نماز دیشب ما. نماز دیشب ما از ما حرکت کرده، رفته که خودشو به قبولی پروردگار عالم برسونه. اونجا که قبول کردن وای نستاده، باز حرکت کرده، رفته تا به قول قرآن مجید و بنا به مشاهدات شب معراج پیغمبر تبدیل به بهشت شد. حالا این ما نماز رو میخوندیم و خدا به این نماز حرکت نمیده، همینجا تموم بود. یا این روزه میگرفتیم به روزه ما حرکت نمیده، یا اگه ما زیارت ابی عبدالله میرفتیم و به زیارت حرکت نمیده، به هیچ جا نمیرسیم. ائمه ما میفرمایند زیارت ابی عبدالله، گریه بر ابی عبدالله تبدیل به سه حقیقت میشه: رحمت، مغفرت، شفاعت. اینا در مهمترین کتابامونه. خب اگه این زیارت خدا بهش حرکت نمیده، تو خودم میمون، هیچی نمیشه. من یه صدایی سر داده بودم و تموم میشه. اما اینطور نیست. شما هیچ کجای عالم خلقت رو ساکن نمیبین، سکون وجود نداره، هر جام بتونه حاکم بشه نابود میکنه. شما قلب خودتون رو نگاه بکنید، زنده بودن ما مال حرکت قلب، نه حرکت دست ما، نه حرکت پای ما. این قلبه که دو تا کار میکنه با حرکتش، با ضربانش، با باز و بسته شدنش. خون رو به تمام بدن میرسونه، خون تو مسیرش کثیف میشه، خون کثیف رو جمع میکنه با لوله کشی هایی که شده بین او و بین بدن، خونای کثیف رو میده به کبد، کبد آزمایشگاه عظیم الهی در بدن، تمام کثافت‌های خون رو میگیره، خون تازه به درد خور باز میده به قلب، قلب پخش میکنه. استراحت هم به قلب نداده خدا، نه شب نه روز. به بدن استراحت داده، آدم شب میخوابه، ولی به قلب اجازه استراحت نداد. در طول 70 سال باید 3 میلیارد بار باز و بسته بشه تا آدم زنده باشه. حالا اگر جناب قلب یه لحظه وارد سکون بشه، بی حرکت بشه، جنازه باید بره بهشت رضوان، تمام. این ضرر سکون و ضرر ایستایی. لذا دیدید در بیمارستان‌های قلبی که یه مقدار بسیار کم وای میسته، دکترها میریزن رو سینه مریض و شوک میدن که قلب از وای سادن درش بیاد. مسئله روشن شد. تمام این دعاها و زیارتهایی که از رسول خدا و ائمه طاهرین نقل شده، فقط و فقط برای اینه که مردم با کمک این دعاها به حرکت عقلی، به حرکت قلبی، به حرکت اخلاقی، به حرکت عملی بیفتن. اما من اگه یه گوشه بشینم یه ساعت برای خودم دعای کمیل بخونم و از این دعا برای عقلم، برای روانم، برای قلبم، برای اخلاقم، برای حرکات مثبت بهره نگیرم. و واقعا دعا خوندم؟ نه، دعا نخوندم. من یه عمری بیشنم بگم اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، و خودم اهل اقامه نماز و ایتاء زکات و تشویق مردم به معروف و هشدار مردم به منکر نباشم، چه زیارتی خوندم؟ قدیما یه جمله خوبی داشتن، میگفتن که توتیوار نخون، یعنی توتی اگه صد بارم بگه اشهد و انک قد اقمت الصلاه اهل نماز نمیشه، اهل زکات نمیشه. اون کشاورزی که با یه مقدار آب بارون و با یه مقدار خاک و با یه مقدار نور و با یه مقدار هوا پروردگار هزار تن گندم بهش داده، 800 تن جو بهش داده، یه باغ عظیم بزرگ با وسعت انگور بهش داده و تبدیل کرده به کشمش. تو این سرزمین‌های سرسبز امسال ایران 1000 تن گوسفند بهش داده، نه یک عدد از اون 1000 تن گندم رو به عنوان زکات میده، نه یه دونه جو، نه یه سیر کشمش، نه یه دونه گوسفند. حالا بیاد کنار امام بشینه، زیارت وارث بخونه شب جمعه، های هایم گریه کن. این جز این که مورد لعنت این زیارت قرار بگیره سودی نمیبره. اون زیارت بهش میگه چرا داری دروغ میخونی منو؟ مگه نمیگی زکات؟ مگه نمیگی امام حسین اهل زکات دادن بوده؟ چون خرماکار بوده در مدینه، خرماشو که میچید اول زکاتشو کنار میذاش، بعد میفروخ، بعد میوورد خونه. تو امسال 1000 تن گندم و جو و مویز و کشمش برداشت کردی، امام حسین اگه امامته، خب زیارت بهت میگه زکات بده. اگر بخیل در زکاتی، پس باند یزیدیو داری زیارت وارث میخون. چون امام صادق میفرمد بخل اخلاق دشمنان ماست. یه روایت مفصلیه که شیخ طوسی در کتاب با عظمت اعمالی نقل کرده، من اخلاق اعدائنا الحسد و البخل. خب این چه زیارت، این چه دعا؟ عربه تو بیابون نشسته بود، یه 40-50 تا نونم توی بخچه بغلش بود، زار زار داشت گریه میکرد. یک کسی بهش گفت برای چی اینقدر دلسوزانه گریه میکن؟ گفت شطورم داره میمیره. گفت خب یه دوتا این نونا رو درار بهش بده. گفت نه بذار بیمیره نونا باش. این آدمه، این انسانه. تو روایات داره، من حالا دقیق یادم نیست داستانش، شنیدید در منبرای برادران اهل منبر که عابد در حال یه نماز باحالی بود با یه تون صدای مخصوصی، بچه ها یه خروسی رو گرفته بودن زنده زنده هی پریشو میکندن، خروس ناله میزد، دست و پا میزد و این عابد مشغول نمازش. نمازش که تموم شد به پیغمبر زمان خطاب رسید، برو بهش بگو بی رحمه، من یک کلمه نماز تو قبول نمی کنم. تو داری میگی الرحمن الرحیم، خدا مهربان و مهرورز، جلو چشمت یه موجود زنده بیگناهی رو اینجور دارن شکنجه میدن و عکس العمل نشون نمیدی، تو آدمی یا گرگ؟ حال گرگ نماز بخون. یا یه پدر میلیونری که بچه‌هاش از نداری دارن جون میدن، هیچی بهشون نمیده، این نمازش نمازه؟ من در زمینه این حرفای فارسیم هم آیه الان تو ذهنم زیاده و هم روایت. چرا پیغمبر اکرم می‌فرماد اونی که سر به قوم خیشش نمی‌زنه؟ تو قوم خیشا مریض هست، فقیر هست، ندار هست، دختردار هست، پسردار هست، مشکلدار هست، ولی به یک نفرشون سر نمیزنه. پولم داره، آبرو هم داره، نمیره. چرا پیغمبر میفرماید عمر این آدم کوتاه میشه؟ ما در قدیم اینقدر مرگ و میر نداشتیم، به این راحتی مردم نمی افتادن بیمیرن. چرا میگه عمر رو کوتاه میکنه؟ نرفتن و سر نزدن به اقوام، به عمه ها، به خاله ها، به عروساشون، به دوماداشون، به برادرها، به بچه های برادر، چون خدا بیرحم و دوست نداره که راست راست رو این زمین را بره و نمکشو بخوره، لگد پرونی هم بکن، خوشش نمیاد از آدم بیرم. داستانی که من میگم 60 سال ازش گذشته یا بیشتر، فکر میکنم بیشتر، اونجور که پدرم برام نقل میکرد بالای 70 ساله. میگو ما یه قوم خیش داشتیم، این اصل یک کارش این بود که به تمام قوم خیشا سر بزنه، دارا، ندار، سالم، مریض. اصفهان هم زندگی میکرد، ماشین هم نیومده بود ایران، فقط دربار قاجاریه یکی دو تا ماشین داشتن، دیگه ماشینی نبود. میگفت این بزرگوار که به همه سر میزد، یه دونه قوم خیش داشت، یه دونه که سالها بود از اصفهان زندگیش کشیده شده بود به زنجان، میگفت سالی یه بار از حدود اصفهان سوار اولاد میشد میرون 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 تا زنجان. در خونه گومخیششون رو میزد، در رو وام کردن، میرفت تو. میگو هیچ کاری برام نکنید، نمیمونم من فقط به دستور قرآن. یسلون ما امر الله ان یوسل، امر الله به دستور خدا که امر به صله رحم داره، یک، و به دستور پیغمبر که فرموده سل رحمک، برو رحمتو ببین، گرچه مسیر رفتنش یک سال طول بکشه. من همی اومدم که روز قیامت خدا به هم نگه من امر به صله رحم داشتم، چرا امر من زیر پا گذاشت؟ پیغمبر گریبانمو نگیره، بگه نگفتم صله رحم کن. اصفهان تو زنجان که یه سال را نبود، یه ما را بود. خب من اگه این دعاها رو بخونم، اگر این زیارتها رو بخونم ولی ساکن باشم، سیرورت پیدا نکنم، تغییر پیدا نکنم، حرکت درم به وجود نیاد، خب من شدم یه نوار، یه سیدی، یه کاسگو که بهش یاد میدم به گو لا اله الا الله میگم، اون نمیدونه چی میگه. لا اله الا الله نشاندهنده یه توحید و نفی هر گونه شرکه، ولی کاسکو که نمیفهمه. عین صدر الخلائق، تو ندبه میکنم، کجاست اون بالانشین تمام موجودات عالم، نه فقط انسان ها؟ صدر الخلائق یعنی انسانی که در بین تمام موجودات عالم و در بین تمام خلائق جهان مسابقه رفتن به سوی قرب حق رو شرکت کرده و به قرب حق رسیده، با چه مرکبی؟ باز آدم میخواد حرکت بکنه یه مرکب نیاز داره. میگه سوره فاطر، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه. اگه میخواین به سوی خدا حرکت کنید، الیه یسعد الکلم الطیب، نیازمند به اعتقادات پاک و یه ایمان درستین، والعمل الصالح یرفعه، و این که همه اعضاب و جوارحتون در گردونه عمل صالح باشه. حالا شما از همین آیه استفاده کنید که وجود مبارک امام دوازدهم از چه ایمانی برخوردار. ما کیفیت ایمانی که درک نمی کن، ولی ایمانش در رأس ایمان کل موجودات عالم، یعنی خودشو انقدر جلو برده که در رأس کل امروز قرار گرفته. برای اینکه دورنمایی از عظمت ایمان ایشون رو بدانید، این روایت رو اهل تسنن هم نقل کردن. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود، زمان زنده بودن پیغمبر امیرالمومنین من چند سالش بود؟ پیغمبر وقتی از دنیا رفت امیرالمومنین 32 سالش. منم نمیدونم این روایت رو کی گفته پیغمبر. علی 20 سالش بوده، 22 سالش بوده، 25 سالش بوده. و امیرالمومنین میگه اگر ایمان تو رو از وجود درارم، تبدیل به جرم قابل کشیدن کنم. ایمان کیفیته، کمیت نی، نمیشه کشیدش. ولی پیغمبر میفرماد اگر ایمان تو درارم تبدیل به جرم قابل کشیدن کنم، وزنش کنم، بر تمام آسمان ها و زمین سنگینی خواهد کرد. ولی ببینید امام 12 از چه ایمانی برخورداره که میگیم صدر الخلائق و از چه اخلاقی و از چه عملی. این جمله اول. ذوالبره، تو صاحب تمام نیکی ها هست. خب الان بپرسیم یه نیکی که از امام زمان میتونیم ببینیم و اسم ببریم، یه کار خوبش. بله، یه کار خوبش انتخاب 4 نائب خاص و بعد مرگ نفر 4 یک کار خوبش که ادامه همون کار خوبشه، زمین سازی برای نیابت عامه بود. نایبان عامه او فقهای بزرگ شیعه بودن از قبل از شیخ مفید تا زمان شما. این نایبان عام با اتصال به امام عصر و با توجه به نیابت از او که خودش ظاهر نیست اومدن، این حوزه‌های عظیم علمی نجف، اصفهان، مشهد و قم رو برپا کردم. از این حوزه ها تا الان 1200 ساله هزاران مفسر، مبلغ، نویسنده، اهل خیر بیرون اومده. این یه خیر امام 12 که اگه این نیابت عامه رو پایه‌گذاری نمی کرد و یه همچین خیر عظیمی به وجود نمی اومد. من نزدیک 20 کشور اروپایی برای تبلیغ رفتم، خیلی دلم میخواست به دست بیارم جنگ غرب با ما و این همه تحریم ها بر چه اساس؟ به خاطر نانوه، به خاطر انرژی هسته‌ایه، به خاطر به وجود آمدن این جراحان بزرگ کم نظیره. بالاخره در اروپا، آخرش در فرانسه به این نتیجه رسیدم که کل جنگ امریکا و اروپا با ما فقط و فقط به خاطر مکتب تشیع. چرا با سنی ها این کارا رو نمی کنه؟ عربستان که دائم داره جنایت میکنه چرا تحریم نمیشه؟ بغلش هم میگیرن. چرا؟ چرا مصر رو تحریم نمی کنن؟ اون که خیلی تالو در این چند سال آدم کشته، زنداناش جا نداره. چرا پاکستان رو که بمب اتم ساخته خیلی وقت هم است، یه دونش رو بندازه تهران، نصف تهران میره رو هوا، چرا تحریمش نمی کنه؟ کاری با اهل سنت ندارن، چون اهل سنت با اونا همسو هم. به ما کار دارن، چون میبینن دین ما به وسیله حوزه‌های علمیه به تمام جهان صداش رسیده، در خود مکه و مدینه دست دسته دارن شیعه میشن، دسته دسته. علت جنگ با ما دینه، نه اسلام اهل سنت، اسلام اهل بیت، این علتش. عین صدر الخلائق ذوالبر و التقوا، دنبالش رو انشالله فردا براتون توضیح میدم. کی میاد ایشون؟ چه زمانی ظهور میکنه امام عصر؟ لحظه آمدنش کیه؟ اینو به خودشم نگفتم، پنهانه، ولی یه علامت بهش دادم که به محض پدید آمدن این علامت شما دیگه از غیبت بی بیرون و برو به کعبه تکیه بده، خودتو معرفی کن. چیه اون علامت؟ اون علامت اینه که پیراهن غارت شده ای از بدن ابی عبدالله که زین العابدین پس گرفت و 40 سال پیشش بود، بعد داد به امام باقر، امام صادق، یکی از میراث‌های گران قیمت اهل بیت همین پیراهنه. این 1200 سال حضرت هر کجا به سر میبرن بالا سرشون، هر روز هر شب نگاه میکنن این پیراهن. بهش گفتن هر وقت دیدی خون تازه از این پیراهن بیرون اومد، اون روز روز ظهورت. اما پیراهن رو که نگاه میکنه نه روز نه شب آرام نیست. به پیشگاه مقدس ابی عبدالله عرض میکنه من روز برات گریه میکنم، نه اندومن نه که سبا هم شبم برات گریه میکنم. اون میدونه که گریه من ابی عبدالله چقدر بیمه، اون میدونه که این گریه با قلب چه میکنه، اون میدونه که این گریه با قیامت انسان چه میکنه، اون میدونه که در این گریه کردن تنها نیست، میدونه که بعد روز عاشورا تمام آسمان ها رو زمین گریه کرده، تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا گریه کردن، تمام درختان دنیا، تمام فرشتگان گریه کردن. او با گریه کردنش داره با کل جهان خودش رو هماهنگ میکنه و چه جمله عجیبی داره که عرض میکنه حسین جان اگر گریه من تمام شد من آروم نمیشینم، ساکت نمیشینم، عشق نداشته باشم،
خون که دارم، خون برات گریه میکنم. برای کدام یکی از مصیبت ها بیشتر گریه میکنه؟ برای کل مصیبت ها. چه مصیبتی در کربلا بالاتر از مصیبت دیگر؟ نمیشه استثنا کرد. این نبینی وقتی در اون عالم چشم و شهود نگاه میکنه بچه چشمایی تو بغل عبی عبدالله از تشنگی داره دست و پا میزنه، خب گریه. وقتی در اون عالم چشم و شهود نگاه میکنه جای سالمی برای بدن علی اکبر نمونه، گریه میکنه. اینجوری که استثنا بکنه بگه من از میان همه این مصیبت ها برای این مصیبت گریه میکنم، این هیچ مدرک و دلیلی نداره. مصیبت کربلا اعظم مصائب عالم، هیچیشو نمیتونه تحمل بکنه. به هر کدومش که در اون دنیای کشف و شهودش نگاه میکنه با همه وجود گریه میکنه. نگاه میکنه میبینه شمر با اون بدن سنگین روی سینه یعبی عبدالله شد نیزه دار داره میره، یه مش بچه دنبالش دارن میرن، هی فریاد میزنن بابا. اللهم اغفر لنا و اللهم أيد قائدنا واحفظ وانصر إمام زماننا أهلك أعداءنا واغفر لموتانا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.